آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری شنبه دوم می جون با شما هستم. همزمان با افزایش حملات راست‌افگنان به نهادهای حکومتی در کابل، وزارت داخلی افغانستان میگه که برخی از حلقات در داخل کابل امکانات اقامت راست‌افگنان فراهم میکنه. گزارش در این باره بر شما برگزیدیم در برنامه خبری که فراموش نکنین. و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان ما جانه پیشکش میکنه.
سلام خدمت تمامی شنونده های عزیز. گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی یا CPAG با نشر گزارش تلفات افراد ملکی در ماه می سال جاری میلادی گفته است که در این ماه در 23 ولایت افغانستان 183 فرد ملکی کشته و 337 تن دیگر منجروح شدند. در گزارش آمده است که در این ماه بیش از 60 رویداد شامل حملات انتحاری، انفجار ماین کنار جاده، کشتارهای هدفمند، شلیک مرمی هاون، عملیات شبانه نیروهای افغان و درگیری‌های رو در رو منجر به کشته شدن و مجوگریدن افراد ملکی شامل زنان، مردان و کودکان شده است. بر بنیاد گزارش این گروه، شمار کشته شدگان افراد ملکی در ماه می در مقایسه با ماه اپریل امسال کاهش یافته، اما شمار مجروحین افزایش کسب کرده است. در ماه اپریل 188 فرد ملکی کشته و 306 تن دیگر مجروح شده بودند. سفیر چین در پاکستان میگوید که وی معتقد است شمولیت پاکستان در سازمان همکاری های شانگهای فرصت های بیشتری را برای انکشاف به هر دو کشور به ارمغان می آورد. یاو جینگ روز شنبه گفت که شمولیت اسلام آباد در آن سازمان باعث بهبود روابط اقتصادی، همکاری های امنیتی و روابط میان مردم دو کشور خواهد شد. آقای جینگ نیروهای دهشت افغان، جدایی طلب و تندرو را بزرگترین چالش منطقه‌ای عنوان کرده، گفت که رسیدگی به این مشکل همکاری و مشارکت بزرگتر و وسیع‌تر کشورها را می طلبد. قرار است 18 نشست سازمان همکاری های شانگهای به تاریخ 9 و 10 ماه جون در چین برگزار شود که هند و پاکستان نیز در آن نشست شرکت خواهند کرد. نیروهای امنیتی هند روز شنبه با معترضان در کشمیر تحت کنترل آن کشور درگیر شده و برای متفرق ساختن آنان از گاز اشکاور استفاده کرد. تنش در آن منطقه یک روز پس از آن شدت گرفت که یک موتر نیروهای امنیتی حین عبور از میان معترضان 3 تن را کشت. مقامات امنیتی محلی در بخش‌های سرینگر قیود برگشت و گذار را وضع کردند. مقامات یمن میگویند که جنگ شدید میان نیروهای طرفدار حکومت و شورشیان حوثی کم از کم 28 کشته بر جا گذاشته است. نیروهای حکومتی که حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را با خود دارند، در امتداد سواحل غربی یمن در هفته‌های اخیر علیه حوثی‌ها پیشروی داشتند. مقامات امنیتی که نخواستند نامشان افشا شود گفتند که شورشیان 18 نیروی طرفدار حکومت را کشته و 30 تن دیگر را در یک حمله بر شهرک الفضا مجروح ساختند. در جنگ یمن بیش از 10,000 نفر کشته و میلیون ها تن بیجا شدند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که چین در جزایر مورد مناقشه واقع در جنوب دریای چین پایگاه‌های نظامی ایجاد کرده و این اقدام بیجینگ تهدید به همسایه‌های آن کشور تلقی می‌شود. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
جیم متیس روز شنبه در سنگاپور در نشست سالانه دفاعی کشورهای آسیایی گفت که پالیسی چین در آب‌های جنوب آن کشور در مغایرت شدید استراتژی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. آقای متیس گفت که راهکار چین در آن منطقه اهداف وسیع‌تر بیجینگ را تحت سوال قرار می‌دهد. وزیر دفاع ایالات متحده با ویژه در مورد اعزام میزایل‌های ضد کشتی و زمین به هوا، گیرنده‌های الکترونیکی و مستقر ساختن یک طیاره بمب‌افکن در جزایر پاراسیل در جزیره ویتنام تاکید ورزید.
وزیر خارجه سوریه میگوید مشاوران نظامی ایران در اردوی سوریه مدغم شدند، اما تهران هیچ نیرو یا پایگاه نظامی ثابت در سوریه ندارد. ولید المعلم روز شنبه به خبرنگاران گفت که حضور ایران در سوریه مشروع بوده و بر اساس دعوت دمشق صورت گرفته است. اسرائیل بکرات علیه هر گونه حضور دائمی اردوی ایران در سوریه هشدار داده است. المعلم میگوید ادعاهای اسرائیل نادرست بوده و تلاش دارد بر ایران فشار وارد آورد. اسرائیل در ماه می موجی از حملات هوایی را در پاسخ به آنچه حملات راکتی ایران بر مواضع اسرائیل در بلندی‌های گولان عنوان می‌کند انجام داد که جدیدترین رویارویی میان ایران و اسرائیل تا کنون پنداشته می شود. از جانب دیگر سوریه مصمم است مناطق تحت کنترل شورشیان را در جنوب آن کشور از طریق یک سازش دوباره تصرف کند که در آن جنگجویان یا قانون حکومت را بپذیرند یا منطقه را ترک کنند. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه گفت که ایالات متحده باید پایگاه التنف را ترک کند. المعلم افزود دمشق شامل مذاکرات درباره جنوب سوریه نشده و هر گونه توافق در آن منطقه باید خروج نیروهای آمریکایی را شامل شود. ایالات متحده تا کنون در رابطه واکنش نشان نداده است. مناطق جنوب غرب سوریه که شامل ساحات سرحدی با اردن و اسرائیل است، یکی از مناطق بزرگ آن کشور است که هنوز تحت کنترل دولت قرار ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده پس از دریافت نامه کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، گفته است که دیدار برنامه ریزی شده مستقیم بین دو رهبر در سنگاپور با قوت خود باقی است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
دونالد ترامپ افزود که میل ندارد دیگر چندان تاکید کند که با فشار حداکثر بر کره شمالی ادامه می‌دهد، بلکه فکر می‌کند که رابطه‌ای بین دو کشور ایجاد شده است و این رابطه باید تقویت شود. آقای ترامپ این مطلب را پس از دریافت نامه رهبر کره شمالی بر روز جمعه در قصر سفید اعلام کرد. کارشناسان میگویند که نامی بزرگ رهبر کره شمالی با آقای ترامپ بخشی از گام‌های حساب شده کره شمالی است که تلاش می‌کنند کیم جونگ اون را یک رهبر مشروع بین‌المللی وانمود سازند که قادر به مذاکره و انجام معاملات است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. سازمان جهانی صحت کمپاین واکسین ایبولا را در جمهوری دموکراتیک کنگو گسترش داده است. این سازمان تا حال موجودیت 37 نفر را که به ویروس ایبولا ملوث شده اند تایید کرده است. کمپاین واکسین ضد ایبولا در ماه می در کنگو آغاز شد و تا حال بالای بیش از 680 نفر تطبیق شده است. و خبر آخر این که کارتیک نیمانی 14 ساله شاگرد صنف 8 در ایالت تگزاس آمریکا پس از درست هجی کردن کلمه یونانی کونونیا، برنده مسابقه املای موسوم به اسکریپس نشنال اسپلینگ بی در ایالات متحده شد. در این مسابقه 516 نفر که سنشان بین 8 تا 15 سال بود شرکت کرده بودند. جایزه این رقابت شامل $40,000 پول نقد، $2,500 پسنداز و چندین دایره المعارف و مدال پیروزی بود. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدیم. حالا هم توجه کنین با گزارش های این برنامه خبری. همزمان با افزایش حملات حراس افغانان به نهادهای حکومتی در کابل، وزارت داخلی افغانستان گفته که برخی از حلقات در داخل کابل امکانات اقامت حراس افغانان در داخل شهر فراهم میکنن. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بدونی که از فرد نام ببره گفته که بررسی ها بر شناسایی و بازداشت افراد آغاز شده، ولی با این حال برخی از تحلیلگران امور نظامی به این باور هستند که خلای اطلاعاتی در میان نهادهای امنیتی و عدم نفوذ در شبکه های تروریستی سبب شده که حراس افغانا مهمترین نهادها را هدف قرار بدن. حسیب مودودی گزارش میده.
چهارشنبه هفته گذشته 8 مهاجم مسلح بر ساختمان وزارت داخلی افغانستان حمله کردند و آنچنانه که این وزارت اعلام کرد در این حمله 6 منصوب پلیس زخم برداشتند. حال 3 روز پس از این رویداد وزارت داخلی افغانستان میگوید که شماری از حلقات در کابل با حراس افغانان کمک میکنند.
متاسفانه یک چیز واضح است که این تروریست‌ها در یک فرصت کم نمیتونن حتی فاصله ها را طی بکنن و خود به مرکز و به کابل برسونن. واضح است که در یک ساحه اینا نان میخورن، چای میخورن و بود و باش برشان فراهم میشه. از او باید هیچ کس چشم پوشی نکنه. بحثی که ما به تحقیقات ما چی را نشان میده، معلومات اولی ما نشان میده که این عمل توسط شبکه یقانی طراحی شده و اجرا شده و این زیر پوش داعش که اونچه که در رسانه ها و در سایت های اجتماعی پوش پیدا کرده.
نزدیک به یک ماه پیش نیز چندین مهاجم همزمان بر حوزه 10 و حوزه 13 پلیس کابل حمله کردند. پیش از این نیز بارها بر نهادهای مرتبط به امنیت ملی و پلیس در کابل حمله شده بود. حال آگاهان میگویند که عامل اصلی ضعف در استخبارات افغانستان است.
عمدترین مشکل کمبود اطلاعات، شگاف اطلاعاتی در درون نهادهای امنیتی افغانستان، نداشتن نفوذ در شبکه‌های تروریستی دشمن از جانب دولت افغانستان است. عدم حمایت از کارمندان اپراتیوی باعث این ضعف هاست که دشمن میتونه با سادگی تصمیم بگیره و نفوذ بکنه.
در ابتدا ما باید جلو فقر مدیریتی ادارات نظامی رو بگیریم. یعنی تغییر در رأس ادارات امنیتی باید تغییر وارد شود و یک تیم قوی با یک ظرفیت بلندتر شامل بدن حکومت شود تا اونا پاسخ‌دهی باشند برای وضعیت برای نیازمندی های ادارات امنیتی افغانستان و برای تا بتانن از یک دید برای مردم اینا قناعت داده بتانن که در 3 ماه الا 6 ماه اینا در وضعیت تغییر بیارن. حتی 4 ماه انتخابات نزدیک است.
حکومت هم برای آنچه که جلوگیری از فعالیت های حراس افغانان گفته می شود در بخش های مختلف شهر کابل چنین دروازه های را ایجاد کرده است که به گفته آگاهان کارهای لازم را در کاهش حملات حراس افغانان نداشتند. 2017 میلادی 4 سالی بود که تلفات غیر نظامیان از مرز 10,000 گذشت. حال آگاهان می گویند که ضعف حکومت سبب شده است که در 2018 میلادی نیز حملات حراس افغانان افزایش یابند و غیر نظامیان باز هم قربانیان اصلی این حملات باشند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، طی 24 ساعت گذشته یک فرد ملکی در ولایت نگرهار در اثر حملات هوایی نیروهای آمریکایی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که به اساس گزارش‌ها گفته می‌شود که تلفات افراد ملکی طی 1 جاری در ولایت نگرهار افزایش یافته. در رابطه گزارش داریم که زیار رحمان اسرت از جلال آباد فرستاده.
روی معلومات دفتر مطبوعاتی والی نگرهار تا 1 گذشته در این ولایت کم از کم 20 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. با گفته این اداره اکثر این تلفات در اثر عملیات قوای خاصی افغان به بار آمده، ولی نیروهای هوایی ماموریت قاطی نیز در آن دخیل می باشند. هفته گذشته در اثر 2 عملیات ویژه قوای خاصی افغان در ولسوالی های چپرهار و بتیکوت 12 تن از افراد ملکی کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. برای بررسی رویداد چپرهار هیئتی از کابل عازم ننگرهار شده، ولی هنوز نتایج بررسی های خود را به ولایت ننگرهار نسپرده است. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که روز گذشته نیروهای مشترک افغان و ماموریت قاطی در ولسوالی ده بالا بر اهداف داعش عملیات ویژه را راه‌اندازی کردند که در اثر یان به شمول 1 خانم 4 فرد ملکی زخمی و 1 فرد ملکی دیگر کشته شده است. وی در این رویداد از کشته شدن 17 داعشی نیز حرف میزند. در مربوطات ولسوالی دی بالا سوی نیروهای داخلی و خارجی عملیات انجام شده که در اثر یان 17 داعشی کشته شده و مهمات آنان از بند برده شده. همچنان در یک حمله هوایی قوای خارجی که بر یک منظر مسکونی مردم ملکی انجام شده، 1 پیرمرد کشته شده و 1 خانم همراه با 3 طفل خردسالش زخمی شدند. دکتران موظف در شفاخانه مرکزی جلال آباد وضعیت مجروحین رویداد دیبالا را خوب گزارش دادند. با وجودیان که حملات هوایی نیروهای آمریکایی در ولسوالی های شینوار بخصوص دیبالا بر اهداف داعش به شکل دقیق انجام می شود، ولی بعضی اوقات تلفات ملکی را نیز در پی داشته است. در این اواخر به بار آمدن تلفات ملکی نگرانی های جدی را در بین باشندگان این ولایت به بار آورده است. نوید الله باشنده ولسوالی چپرهار در مورد از نگرانی هایشان چنین ابراز دارد.
دمو ماری خارجی و داخلی هم میگنن تمام دیک تمام مردم عوام کشته میشن نه دایش حالت طالب او که تو کورکرانات عملیات باشه خو عوام خبر تازه دی عدالت میخرن.
در نگارها در این اواخر تلفات ملکی اکثر هنگام هدف دادن اهداف گروه داعش به بار آمده است. نیروهای امنیتی افغان اکنون در ولسوالی های ده بالا و چین عملیات ضد داعش را به پیش میبرند و در چندین ولسوالی نامن این ولایت عملیات های ویژه کوتاه مدت را راه اندازی نمودند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را مشنوین که به صورت زنده روی موج 100.5 5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. ادامه گزارش ها. هیئت اداری ولیس جرگه از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته که در غزنی و برخی ولایات دیگر برای ثبت نام رای دهندگان اقدامات لازم اتخاذ کنند. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که برای برطرف ساختن این مشکل تلاش ها آغاز شده و این موضوع را با رئیس جمهور هم در میان گذاشتند. نسیم شفق گزارش میده.
هیئت اداری و شماری از اعضای ولیس جرگه متوقف بودن روند ثبت نام رای دهندگان در غزنی و شمار ولایت دیگر را بسیار نگران کننده می دانند. آنان می گویند که اگر به این مشکل رسیدگی نشود، صدها هزار تن از رای دادن باز مانده و مشروعیت انتخابات نیز زیر سؤال خواهد رفت. امیرخان یار، معاون دوم ولیس جرگه که ریاست نشست عمومی روز شنبه این جرگه را نیز بر عهده داشت، خواستار اقدام برای آغاز ثبت نام رای دهندگان در این ولایات شد.
در رابطه با ولایت غزنی که روند ثبت نام در آن متوقف است، خواست ما از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات این است که برای آن راه حل دریابد تا انتخابات به گونه سراسری انجام شود.
شماری از اعضای ولیس جرگه در نشست روز شنبه این جرگه گفتند که در شماری از ولایات به علت ناامنی و برخی چالش‌های دیگر بیشتر مراکز ثبت نام رای دهندگان بسته است. فاطمه عزیز، نماینده مردم کندوز در ولیس جرگه، میگوید که در حال حاضر بیش از 100 مرکز ثبت نام رای دهندگان در این ولایت مسدود است و باید به آن رسیدگی شود. از سوی هم شماری از باشنده های مرکز و ولسوالی های غزنی از حدود 40 روز به این سو در برابر دفتر محلی کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت خیمه تحسن برپا کرده اند. آنان می خواهند تا انتخابات به گونه حوزوی برگزار شود، ستیکر بر تذکره ها نصب نگردد، مامورین کمیسیون مستقل انتخابات از همه اقوام استخدام شوند و زمینه برگزاری انتخابات در همه ولسوالی ها فراهم گردد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز مشکلات در برابر پروسه ثبت نام رای دهندگان در ولایت غزنی را نسبت به سایر مناطق جدی تر می داند. اما سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت آنان تلاش دارند تا مراکز ثبت نامی را که در مناطق مختلف بسته است باز نمایند.
به هر حال اگر زمان تعیین شده برای ثبت نام پایان می‌یابد و مشکل حل نمی‌شود، کمیسیون برای آن میکانیزم خاص را ایجاد خواهد کرد تا حق کس زیر پا نشود. برای حل مشکل غزنی من خود به آنجا رفتم و گزارش را به کمیسیون سپردم. موضوع را بر ریاست جمهوری نیز در میان گذاشتم تا در حل این چالش همکاری نماید.
اما یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، میگوید که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات باید تلاش نهایی را انجام دهند تا انتخابات سراسری برگزار شده و کسی از حق رای دهی محروم نماند. به گفته وی، هماهنگی میان نهادهای امنیتی و کمیسیون مستقل انتخابات میتواند در این زمینه مفید واقع شده و این مشکل را برطرف کند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. جیم متیس، وزیر دفاعی ایالات متحده، میگه که واشنگتن هنوز هم به موقف خود مبنی به حل سلاح ذره‌ای کامل شبه جزیره کوریا تاکید میکنه. وزیر دفاعی ایالات متحده این نظریات یک روز پس از او ابراز کرد که رئیس جمهور ترامپ بعد از ملاقات با نماینده ارشد کوریای شمالی روز جمعه گفت که ملاقات او با رهبر کوریای شمالی به تاریخ 12 مای جون در سنگاپور صورت خواهد گرفت. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش می‌دهد.
جیم متیس، وزیر دفاعی ایالات متحده، که امروز روز شنبه در نشست امنیتی شانگریلا در سنگاپور صحبت میکرد، گفت که ایالات متحده هنوز هم خواستار خلع سلاح اتمی کامل شبه جزیره کوریا می باشد.
ما هنوز هم بر خلع سلاح اتمی درست و برگشت ناپذیر شبه جزیره کوریا تاکید داریم و همین حالا دیپلمات ها در نیویورک و ایتها اینجا در سنگاپور با هم مشغولند و فکر میکنم امیدواری همه ما بر آنان وابسته است.
جیم ماتیس این اظهارات را پس از آن ابراز داشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز پس از دیدار با کیم یونگ چال نماینده ارشد کره شمالی گفت که قرار است به تاریخ 12 ماه جون با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور ملاقات کند. قبل از این رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته دیدار با رهبر کره شمالی را لغو اعلام کرده بود.
12 جون ما در سنگاپور خواهیم بود. این یک آغاز خوب است. من نمیگویم و هرگز نگفتم که این آغاز در یک نشست خلاصه خواهد شد، چرا که خصومت و مشکلات برای سالها وجود داشته است.
با گفته وزیر دفاع ایالات متحده، در دیدار میان رهبران امریکا و کره شمالی موضوع سرنوشت سربازان امریکایی و یا رقم آنان در شبه جزیره کوریا شامل اجندا نخواهد بود. در نشست امنیتی شانگریلا تصمیم اخیر رئیس جمهور ترامپ مبنی بر اثرگیری مذاکرات با رهبر کره شمالی مورد استقبال وزرای دفاع کره جنوبی، ژاپن و کانادا نیز قرار گرفت. با گفته وزیر دفاع کره جنوبی، اگر مذاکرات در مورد سلاح اتمی کره شمالی به موفقیت بیانجامد، این مذاکرات مشابه نشست مالتا در سال 1989 میان جورج اچ دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا و میخائیل گورباچوف رهبر سابق اتحاد شوروی خواهد بود.
مردم کوریا و جامعه جهانی امیدوارند که رئیس جمهور ترامپ و رهبر کوریای شمالی با هم صحبت کنند و به خاطر خلع سلاح کامل اتمی و صلح دائمی در شبه جزیره کوریا به یک توافق تاریخی برسند.
در این حال وزرای دفاع ژاپن و کانادا نیز چنین گفتند.
اگر دیدار رهبران امریکا و کره شمالی صورت بگیرد، ما امیدواریم که کره شمالی به خاطر از بین بردن درست و برگشت ناپذیر تمام سلاح کشنده خود به شمول سلاح بیولوژیکی و میزایل ها گام های مستحکم را بردارد. عزم ایالات متحده و جمهوری کوریا واضح بوده است. هیچ پلان مبنی بر تغییر یا سقوط رژیم در کره شمالی وجود ندارد. هیچ پلان به خاطر اتحاد مجدد در دو کوریا وجود ندارد و هیچ کدام در تلاش بهانه‌جویی به خاطر فرستادن نیرو به شمال نیستند.
در حالی که 10 روز به دیدار میان رهبران امریکا و کره شمالی باقی مانده است، پیونگ یانگ خواستار فرصت‌ها و رفع تعزیرات اقتصادی می باشد. اما رئیس جمهور ترامپ اخیراً اظهار داشته که ایالات متحده تعزیرات جدید بر پیونگ یانگ را تا زمان واضح شدن نتایج نشست سنگاپور به تعلیق در می آورد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ایالات متحده روز جمعه در جلسه شورای امنیت ملل متحد در نیویورک قطعنامه پیشنهادی کویت تحت عنوان حمایت از فلسطینیان ساکن باریکه غزه و کرانه غربی رد کرد و به او رأی نفی داد. واشنگتن میگوید که این قطعنامه کاملا یک طرف است و منجر به ختم تنش‌ها و درگیری‌ها میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها نمی‌شود. جزئیات بیشتر لیلا محبیب عظیمی تقدیم می‌کند.
قطعنامه پیشنهادی کویت حمایت کافی برای تصویب داشت، اما بعد از ویتوی ایالات متحده پذیرفته نشد. ایالات متحده در رأی‌گیری روز جمعه در مورد پیشنویس آن در انزوا قرار گرفت. بولیویا، کویت و روسیه برخلاف آن رأی دادند، در حالی که 11 عضو دیگر شورای امنیت از دادن رأی امتناع ورزیدند. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت:
Because this resolution is wildly inaccurate, از آنجایی که این قطعنامه عملا در تعریف از وقایع اخیر در غزه نادرست است و به هر گونه تلاش را جهت صلح آسیب میرساند، ایالات متحده به آن مخالف است و در صورت لزوم آن را ویتو می نماید. اما یک گزینه دیگری برای کسانی است که قادر به بازگشت و درک شناخت این واقعیت باشد که تروریسم حماس عامل عمده در نارامی های اخیر و شرایط وحشتناک در غزه است. ما یک قطعنامه جداگانه را پیشنهاد می کنیم.
قطعنامه کویتی خواستار توقف استفاده از هر گونه نیروی بیش از حد ناسازگار و بی‌قید و شرط توسط اردوی اسرائیل است. ایالات متحده اعلام کرد که این پیشنهاد با عدم اشاره به حماس و سایر گروه‌های دهشت افغان یک جانب است. قطعنامه ایالات متحده نکات مربوط به نیروهای اسرائیل و حفاظت از فلسطینی‌ها را حذف کرد. در عوض خواستار آن شد که حماس و سایر گروه‌های جنگجوی فلسطینی در غزه تمام فعالیت‌های خشونت آمیز و اعمال تحریک آمیز را متوقف سازند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل اظهار داشت:
بریتانیا مدت هاست که از اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه مسائل فلسطین و اسرائیل حمایت کرده است. بنابراین آقای رئیس، این موضوع قابل تأسف است که قطعنامه‌های امروز حاوی عناصر است که یا نامتعادل و یا هم مبهم هستند تا بتواند پایدار باشند. به عنوان مثال، متن کویتی از گروه های تروریستی از جمله حماس و جهاد اسلامی فلسطین نام نبرده است و پیشنهادی برای یک مکانیزم حفاظت بین المللی است که احتمال بروز انتظارات غیر واقعی را افزایش می دهد. ما حماس را محکوم می کنیم، اما در عین حال متاسفیم که متن آمریکایی مسئولیت و وظایف اسرائیل در مورد غزه را به اندازه کافی ارزیابی و بررسی نمی کند.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که آخرین خشونت میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها از جدی ترین حوادث سال 2014 پس از درگیری میان حماس و اسرائیل است. این دومین بار بود که حکومت ترامپ از حق ویتوی خود برای جلوگیری از اقدام علیه اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل استفاده می کند. بار نخست در ماه دسامبر بود، زمانی که ایالات متحده در یک رأی‌گیری 14-1 تجرید گردید و خواستار به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل شد.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که دمیجا به پایان رسید. گفتنیست که پس از ساعت 10 شب، یعنی فقط 3 دقیقه بعد، شما میتونین بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا را روی همین امواج، یعنی 1296 موج متوسط و موج FM 104.5 دنبال کنین. همچنان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی امی امواج پخش میشن از ساعت 5 صبح تا ساعت 7 صبح ادامه دارن. شنونده رادیو آشنا باشین.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.